فرشته درون قسمت هشتم. تام گفت بی زحمت برایم چند تا مثال بزنید. بگذار با چیزهایی شروع کنم که به میل خودمان انتخاب می‌کنیم. اولین و مهمترین آنها آدم‌هایی هستند که با آنها دمخور می‌شویم. همکاران و دوستان ما کسانی هستند که می‌توانیم به میل خودمان انتخابشان کنیم. ما باید این آدم‌ها را عاقلانه انتخاب کنیم چون تأثیر زیادی در ما می‌گذارند. باید دنبال کسانی باشیم که به ما انگیزه می‌دهند و ما را تشویق می‌کنند به مدارج عالی صعود کنیم و به اوج برسیم. پس باید با این افراد نشست و برخاست کنیم. منطقی به نظر می رسد. دیگر چه؟ بعدیش هم باز مربوط به انتخاب یک دوست خوب است. یعنی کتاب.
کتاب؟
بله، کتاب. من وقتی کتاب می خوانم این طور تصور می کنم که گویا دارم با نویسندهش گفتگو می کنم. یعنی فرض می کنم نویسنده کتاب دارد عقایدش را بی واسطه با من در میان می گذارد و من هم در همان حال که می خوانم پرسش هایی را در ذهنم مطرح می کنم. به این ترتیب انگار دارم با نویسنده صحبت می کنم. اینجوری اسیر محدودیت زمان و مکان نیستم، چون می توانم با متفکران بزرگی که در گوشه و کنار کره زمین زندگی می کنند یا پیش از این زندگی می کرده اند دوست و هم نشین باشم. می توانم آنها را به زندگیم دعوت کنم، از آنها درس زندگی بگیرم و با کمک آنها انسان بهتر و موفق تری شوم. تام گفت تا حالا هیچ وقت راجع به کتاب خوندن اینجوری فکر نکرده بودم. در دوران مدرسه همیشه از مطالعه فراری بودم. پیرمرد گفت بله، خیلی از مردم کتاب خواندن را کسل کننده و وقت کشی تلقی می کنند. اما اگر این کار را به چشم فرصتی ببینند که در آن با نویسنده می نشینند و از آن چیز یاد می گیرند، از این فرصت به خوبی برای یادگیری و رشد استقبال خواهند کرد. توماس، درسی که الان باید یاد بگیری این است که اساس زندگی ما از کسانی که با آنها ارتباط داریم و کتاب‌هایی که می‌خوانیم شکل می‌گیرد. اگر آدم‌ها متوجه این مطلب بشوند، می‌توانند زندگیشان را همان طور که می‌خواهند شکل بدهند. منظورم را می‌فهمی؟ بله، حالا که درباره‌اش فکر می‌کنم، می‌بینم در بین کسانی که می‌شناسم فقط چند نفری هستند که از ته دل برایشان ارزش قائلم، که همه آنها هم اهل کتابخوانی و مطالعه اند. حتی شنیدم یکی گفته اگر نخوانی نمیتوانی فرمان برانی. شما مرا متقاعد کردید که وقتی به کشورم برگشتم چند تا کتاب خوب بخرم و با کسانی نشست و برخاست کنم که سربلندم کنند. خیلی خوب است. بگذار یک نصیحت دیگر درباره کتاب به تو بکنم. می‌خواهم تشویقت کنم بیشتر آثار مردان و زنانی را بخوانی که مدت‌ها قبل از دنیا رفتند. منظورتان آدم‌های مرده است؟ البته من آنها را مرده به حساب نمی‌آورم، اما در هر حال منظورم همین بود که گفتی. چرا؟ از آنجایی که کتاب این قبیل افراد از آزمایش زمان سربلند بیرون آمده، معلوم می شود محتویاتش جاودانه تأثیر گذار و مفید است. تو باید دنبال این کتاب ها باشی. کتاب هایی که جاویدان هستند و هیچ وقت کهنه نمی شوند. نه کتاب هایی که مطابق مد روز نوشته شدند. بله، 100% منطقی است. من تازگی ها زیاد کتاب های کلاسیک نخوندم. خب، پس از این به بعد بخوان. پیرمرد این را گفت و روی خود را برگردان تا در میزی دیگر به دنبال هنرمندی دیگر بگردد. وقتی فرد مورد نظرش را یافت، دوباره توجه تام را به فرد مورد نظر معطوف کرد. می توانی بگویی آن مرد جوان چه می کند؟ خب، انگار دارد آن مجسمه را صیقل می دهد. آن چیست؟ یک فرشته؟ پیرمرد گفت: از اینجا که این طور به نظر می رسد. درست است. او دارد مجسمه را صیقل می دهد. توماس، می دانی صیقل خوردن در زندگی یعنی چه؟ یعنی زیر بار زندگی رنج و محنت کشیدن؟ تا حدودی. رنج و سختی زندگی آدم را صیقل می دهد. گاهی به نظر می رسد مشکلات زندگی بد جوری روی دوش ما سنگینی می کند و اگر حواسمان را جمع نکنیم زیر بار مشکلات له می شویم. روزگار قدار، مردم ناسازگار، همه اینها باعث رنج و عذاب ما می شوند. اما همه اینها جای شکر دارد. جای شکر؟ منظورتان چیست؟ بله، جای شکر. اغلب مردم در زندگی به دنبال راحتی و آسایشند و به همین جهت از رنج و سختی فراری‌اند. با این حال همه بزرگان در زندگی رنج و سختی‌های زیادی کشیدند. مشکلات و سختی‌ها ما را آب دیده می‌کنند و به زندگی‌مان معنی می‌دهند. پس از غلبه بر مشکلات است که قدر نعمت و عافیت را می‌دانیم. مشکلات باعث می‌شوند به زندگی ساده ننگریم. یکی از نویسندگان دوران باستان گفته: از سختی‌ها اراده حاصل می‌شود، از اراده شخصیت و از شخصیت امید. در حقیقت مشکلات و سختی‌ها انسان را خردمند می‌کنند. با این حال اغلب مردم از رنج و سختی گریزانند و در نتیجه هیچ وقت درس اراده و استقامت را نمی‌گیرند. در عوض یاد می‌گیرند که تسلیم شوند یا فرار کنند. و هیچ افتخاری در این کار نیست. به نظرت هست؟ نه. سختی‌ها و مشکلات و رنج‌ها در شکل گرفتن زندگی ما اهمیت فراوان دارند و ما آدم‌ها را صیقل می‌دهند. البته اگر درست با آنها مواجه شویم. تام پرسید: منظورتان از این که درست با آنها مواجه شویم چیست؟ راه‌های متعددی برای مواجهه درست با مشکلات و سختی‌ها هست. یکی از آنها این است که قبول کنیم این مشکلات بخشی از زندگی‌اند و با گشاده رویی با آنها مواجه شویم. یک راه دیگر این است که حتی وقتی اوضاع بر وفق مرادمان نیست، خوشبین و امیدوار باشیم. راه سوم این است که سعی کنیم در این شرایط خودمان را محک بزنیم و دنیا، زندگی و مردم را بهتر بشناسیم. و آخریش این است که باید در شرایط منفی و نامساعد به دنبال فرصت بگردیم. اگر خوب چشمانمان را باز کنیم، می‌بینیم که هر موقعیت منفی می‌تواند نتیجه مثبت به بار بیاورد. اشخاصی در زندگی موفقند که می‌توانند یک موقعیت دشوار را به سکویی برای ترقی تبدیل کنند. توماس جوان، در این باره هم خوب فکر کن. چشم، این کار را خواهم کرد. آنگاه پیرمرد نظر تام را به دختر جوانی که در گوشه این مشغول کار بود جلب کرد و گفت: لابد می دانی او دارد چه کار می کند. به نظرم دارد روی مجسمه چیزی می مالد. آهان، دارد آن را جلا می دهد. درست است. جلاکاری آخرین مرحله است. این مرحله بخشی از زندگی است که همه می‌خواهند به آن برسند. تام پرسید: یعنی چه؟ جلاکاری بخشی از زندگی است که باعث درخشش ما می‌شود. مرحله‌ای که به دنیا نشان می‌دهیم چقدر بزرگ و زیبا هستیم. وقتی که فرشته ما با افتخار در مقابل دیگران ظاهر می شود و زیبایی و اقتدارمان را به نمایش می گذارد. همه این وضعیت را دوست دارند مگر نه؟ تام گفت بله همه کف می کنند. پیرمرد با نگاهی پرسش‌آمیز به تام خیره شد. معلوم بود که پیش از این هرگز این اصطلاح به گوشش نخورده. تام که متوجه قضیه شده بود توضیح داد منظورم این است که خیلی با شکوه و معرکه است. بله البته جلاکاری با شکوه و لذت بخش است. اینجاست که نتیجه زحمت‌های ما آشکار می شود. اما درسی که باید یاد بگیری این است که جلاکاری باید در مرحله آخر انجام شود. اگر میکلانج در اول کار مرمر را برق میانداخت، نمیتوانست چیزی خلق کند. اول میبایست مراحل برش، تراش و صیقل کاری را تمام میکرد و تنها پس از این مراحل بود که توانست ایل جیگانته را جلا بدهد و دنیا را با شاهکارش که نماد قدرت و زیبایی است آشنا کند. توماس، ما هم در زندگی باید از این مراحل گذر کنیم. خصوصیات ناپسندمان را ببریم و از خودمان دور کنیم. با معاشرت با اشخاص دانا و فهمیده و کسب دانش و معلومات زندگیمان را تراش و شکل بدهیم. با عبور از رنج‌ها و سختی‌های زندگی روحمان را صیقل بخشیم و تنها پس از اینهاست که آماده ایم تا جلا یابیم و در زندگی بدرخشیم. تام پرسید پس منظورتان این است که در جوانی نمیتوانیم کارهای بزرگی انجام دهیم؟ به نکته ظریفی اشاره کردی. اگرچه برای درخشش نباید آنقدر منتظر بمانی تا روزهای آخر عمرت فرا برسد، بیشتر مردم اغلب مهمترین اثر و شاهکار خود را در دوران پیری و پختگی به ثمر می رسانند. برای درخشش در زندگی فرصت‌های متعددی پیش می‌آید. اما نکته اینجاست که این فرصت‌ها همیشه در پی کاری که پیشتر انجام شده ایجاد می‌شوند. تام به سنگ مرمری که جلوی رویش قرار داشت خیره شده بود. پیرمرد پرسید: در چه فکری هستی؟ راستش کمی گیج شدم. مطالبی که به من یاد دادید خیلی عمیق و گسترده‌اند. می فهمم توماس، اما نگران نباش. الان همه این درس ها در ذهنت ماندند. وقتی به خانه برگشتی، هر روز این درس ها را در ذهنت مرور کن تا کم کم آویزه یک گوشت شوند و بتوانی از آنها استفاده کنی. فکر خوبی است. خب، حالا نظرت راجع به شام چیست؟ با یک غذای مرکه ایتالیایی چطوری؟ توماس متوجه شد که بد جوری دل ضعفی گرفته. پس جواب داد معلوم است که موافقم. شک ندارم که یک رستوران خوب سراغ داریم. پیرمرد لبخندی زد و گفت یکی دو تا پاتوق سراغ دارم. بزن بریم. و سپس هر دو به راه افتادن. هنوز از در بیرون نرفته بودند که پیرمرد دوباره به داخل کارگاه برگشت. خدا حافظ آرتورو. به زودی میبینم دوست من. و بیان که منتظر جواب شود به اتفاق تام از در خارج شد. راضی و قانع باش. گاهی برای رسیدن به موفقیت باید سالها صبر کنی. پس از خروج پیرمرد به چپ پیچید و در پیاده راه به راه افتاد. اما این بار خیلی آرامتر و با تأنی قدم برمی داشت و تام از این بابت بسیار خوشنود بود. گویا پیرمرد می خواست خودش را برای یک شام مفصل در رستوران آماده کند. او بی‌وقفه درباره مکانهای دیدنی که در مسیر دیده می شد توضیح می داد. پس از 10 دقیقه پیاده روی به رستوران مورد نظر رسیدند. جای دنج و کوچکی بود و حدود 10-12 میز در آن به چشم می‌خورد. تعدادی از میزها به عادت ایتالیایی‌ها در هوای آزاد چیده شده بود تا مشتریان از گرمای مطبوع هوا استفاده کنند. در سمت چپ در ورودی رستوران تخت سیاهی به نسبت بزرگ دیده می شد و صورت غذا با گچ روی آن نوشته شده بود. آن دو لحظه ایستادند و مشغول خواندن آن شدند. پیرمرد گفت بیا بنشینیم. اگر اجازه بدی من برای هر دوی من سفارش می دهم. سلیقه‌ام در این کار حرف ندارد. تام گفت خواهش می کنم. اگر شما از چیزی خوشتان بیاید لابد با میل من هم هست. پیرمرد از دور به پیشخدمت اشاره کرد و یکی از میزهایی را نشان داد که در تراس کوچکی قرار داشت. پیشخدمت با اشاره سر موافقت خود را اعلام کرد و تام و پیرمرد بر سر آن میز نشستند. زمان زیادی نگذشته بود که پیشخدمت با مقداری نان و روغن زیتون بر سر میز آنها آمد تا به عنوان پیش غذا خود را با آن مشغول کنند. پس از آنکه آنها را روی میز قرار داد پرسید امشب آب میل دارید؟ بله 100%. بی زحمت یک بطری بیاورید. بسیار خوب. درباره صورت غذا سوالی ندارید؟ نه متشکرم. پس همین الان برمیگردم. تام و پیرمرد به پشتی صندلیشان لم دادند و از گرمای دلپذیر قلوب لذت بردند. کمی بعد پیشخدمت برگشت. امشب چی سفارش میدید؟ پیرمرد جواب داد: من برای هر دوی ما سفارش میدهم. و سپس فهرست عریض و طویلی از غذاهای ایتالیایی سفارش داد که تا آن موقع حتی اسم آنها هم به گوش تام نخورده بود. پیشخدمت پس از دریافت سفارش ادای احترام کرد و از آنجا رفت. تام گفت انگار برای یک لشکر سفارش دادید. پیرمرد جواب داد بله یک لشکر 2 نفره. در همین زمان پیشخدمت با بطری آب معدنی از راه رسید و لیوانهای تام و پیرمرد را پر کرد. پیرمرد جرعه‌ای نوشید و پس از آن که گلویش تازه شد گفت امیدوارم مطالبی که امروز یاد گرفتی زندگیت را متحول کنند. تام پاسخ داد خیلی ممنون. 10 دقیقه بعد با پرسش‌های پیرمرد درباره سایر مکان‌هایی که تام در سفر اخیر خود از آنها دیدن کرده بود سپری شد. تام از طرفی هیجان زده بود که آن نقاط را از نزدیک مشاهده کرده و از طرفی از اینکه آنها را در یافتن پاسخ‌هایش مورد کمک ندیده در پس زمینه ذهن خود احساس خوبی نداشت. اما خیلی خوشحال بود که سرانجام توانسته بود پیرمرد را بیابد یا اینکه پیرمرد او را پیدا کرده بود. در هر حال او بسیار مسرور بود که توانسته چنین درس‌هایی را بیاموزد، چرا که این درس‌ها در عین سادگی بسیار عمیق و ژرف بودند و او در این برهه از زندگی خود به شدت به آنها نیاز داشت. با این حال او کمی نگران این مطلب بود که چطور باید آنها را به کار بندد. اندکی بعد اولین بخش غذا رسید. تام با ولع به جان غذاها افتاد. او متوجه نشده بود چقدر گرسنه است. در طول سفر از ترس اینکه مبادا پولش تمام شود یک بعد هم غذای درست و حسابی نخورده بود. و در مدتی که در رستوران انتظار رسیدن غذا را می کشید، بوی خوش غذاها او را از خود بی خود کرده بود. پس از آنکه چند لقمه از غذا را فروداد، پیرمرد پرسید: مزه‌اش چطور است؟ مطابق میلت هست؟ مرکه است. انگار یک هفته است غذا نخوردی. اگر منظورتان غذایی به این خوشمزدگی است، نه. 2 هفته است که نخوردم. نوش جانت، مهمان منی. هرچه دلت میخواهد بخور. تام لبخندی زد و گفت خیلی از شما ممنونم. پس نهایت استفاده را از این فرصت میکنم. پیرمرد به شوخی گفت اگرچه دوست ندارم کسی از من سوء استفاده کند اما این بار عیبی ندارد. تا تام همچنان که مشغول خوردن بود پرسید: خب درس بعدی چیست؟ تو جدی جدی شاگرد مشتاقی هستی. آخر وقت تنگ است. بسیار خوب. پس بهتر است شروع کنیم.